هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 25 غروب از آبان 1401 خورشیدی، در سالگرد کشتار آبان 98 و ادامه اعتراضات سراسری در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با پوشش ویژه این اعتراضات. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، گزارش‌ها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهند روز چهارشنبه اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافته و در درگیری‌های شهر کامیاران در استان کردستان با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 تن زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فواد محمدی از جان باختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می‌رسد که با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار بزرگ تهران، چهارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین در جریان بود. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران ادامه یافت. کمی پس از آن که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که فعلا سفری از سوی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در دستور کار نیست، مدیر کل آژانس بین المللی ابراز امیدواری کرد که نشست فنی برنامه ریزی شده با ایران انجام شود. رافائل گروسی روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انبوهی از فعالیت‌ها وجود دارد که آژانس چیزی در مورد آن نمی‌داند و تأکید کرد که باید نشستی که برای پیش از پایان ماه جاری برنامه ریزی شده با هدف شفاف سازی و حل مؤثر این مسائل با ایران برگزار شود. محمد اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به ارائه قطعنامه‌ای در شورای حکام که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند گفت اگر حسن نیت باشد و اگر قرار بود مذاکرات را تداوم دهند پیشنویس قطعنامه‌ای با این ابعاد را ارائه نمی‌کردند. تهران علی‌رغم وعده‌های پیشین ماه‌هاست که از ارائه پاسخ شفاف به آژانس در زمینه فعالیت‌های گذشته خود سر باز می‌زند. لهستان و دبیر کل ناتو هر دو روز چهارشنبه گفتند که حمله موشکی به زمین‌های کشاورزی لهستان که منجر به کشته شدن دو نفر شده به نظر نمی‌رسد یک حمله عمدی بوده باشد. آندری دودا رئیس جمهوری لهستان در این باره گفت که به احتمال زیاد یکی از موشک‌های پدافند هوایی اوکراین که برای مقابله با بمباران‌های روسیه پرتاب شده بود در خاک لهستان فرود آمده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در نشست روز چهارشنبه ناتو در بروکسل همین نظر را تکرار کرد.
The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile.
خبر اصابت موشکی که در آغاز گمان می‌رفت از طرف نیروهای روس به سمت لهستان پرتاب شده باشد باعث نگرانی و برگزاری نشست اضطراری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شد. در پی اعلام این خبر وزارت دفاع روسیه نیز هر گونه دخالت در این موضوع را رد کرده بود. و کوتاه بشنوید که در پی اعلام خبر اصابت یک پهپاد حامل بمب به یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان یک مقام اسرائیلی توضیحاتی در این باره داد. این مقام که نامش فاش نشده با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که با استفاده از پهپاد از نوعی که برای جنگ در اوکراین به روسیه تحویل داده شده این حمله را انجام داده است.
زندگی آزادی دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
برای آزادی
در 61 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در حالی که وارد 9 هفته این اعتراضات شدیم و در سالگرد کشته شدگان آبان 98 بسیاری شهرهای ایران از دیروز در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند. روز گذشته 10 شهر ایران شاهد برگزاری تظاهرات خیابانی، تعطیلی مراکز خرید و بخشای زیادی از بازارهای سنتی بود. امروز چهارشنبه هم این تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌ها ادامه یافته و گزارش‌های متعددی درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و اعتصابیون منتشر شده. همکارم جمشید زن که آخرین اخبار مربوط به این اعتراضات و اعتصابات رو دنبال کرده با من در استودیوس. جمشید، از آخرین خبرها برمون بگو.
پروان، همونطور که اشاره کردی دیروز 24 آبان بازارهای در تهران و ده‌ها شهر بزرگ ایران در اعتصاب بودند. امروز رادیو فردا مطلع شد که در شهرهای تهران، رشت، اصفهان، کرج و شیراز اتحادیه‌های صنف‌های مختلف به بعضی از بازاریان این شهرها تلفن کردند و تهدید کردن اونها رو که اگر مغازه‌هاشون رو امروز 25 آبان باز نکنند، پروانه‌های کسب اونها لغو خواهد شد. اما به رغم این تهدیدها و تهدیدهایی که از جانب نیروهای امنیتی متوجه بازاریان هست، امروز در بازار بزرگ تهران بیشتر مغازه‌ها باز هم بسته بودند و از ویدیوهای منتشر شده معلوم است که بیشتر بخش‌های بازار به اعتصاب پیوستند.
امروز 25/8 بازار بزرگ تهران اعتصابات.
بازار آهن شادآباد هم دیروز شاهد تظاهرات بزرگی بود و امروز ادامه یافت. نیروهای امنیتی از گاز اشکاور برای پراکنده کردن معترضین استفاده کردند. در ساعت‌های بعد از ظهر زد و خورد بین معترضین و نیروهای امنیتی و لباس شخصی گزارش شده.
آقا بکشید عقب.
در میدان بلور فروشان تهران هم امروز مغازه‌ها بسته شدند و عده‌ای از مردم دست به تظاهرات زدند. در فولاد شهر اصفهان بیشتر مغازه‌ها هم امروز بسته بودند. خیابان بزرگمهر اصفهان صاحبان کسب و کار به اعتصاب پیوستند و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند.
25 آبان ما خیابان بزرگمهر اصفهان تمام کسبه تعطیل می‌باشند.
در شهرهای لاهیجان، گرگان، سنندج، بوکان، جوانرود، خرم‌آباد، یزد، تبریز، مرودشت، صومعه‌سرا، قزوین، اسلامشهر، کرج و شیراز هم اعتصاب بازاریون و مغازه‌داران روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد.
سلام، امروز 25 آبان مجتمع شهر شیراز همه مغازه‌ها بستن، پاساژ هم بسته است. همه اعتصاب کردن. 25 آبان شیراز.
در برخی از مناطق مشهد، بازارهای شهر اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردشین هم امروز مثل دیروز مغازه‌ها و مراکز خرید بسته بودند.
جمشید، دانشگاه‌ها هم دیروز شاهد تجمعات بسیاری بودند و در مواردی شاهد درگیری بین نیروهای حراست و دانشجویان بودیم. امروز آیا این تجمعات ادامه پیدا کرد؟ به چه شکلی بود تجمعات؟
امروز در برخی از دانشگاه‌ها تجمعات اعتراضی در محوطه داخل دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها ادامه پیدا کرد. از جمله میشه به دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان اشاره کرد. همچنین علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی سنندج، دانشگاه آزاد تبریز و تربیت مدرس که عده‌ای از دانشجویان در محوطه دانشگاه شعار می‌دادن.
25 آبان فرهنگیان فاز دو کرمانشاه، 25 آبان فرهنگیان فاز دو کرمانشاه.
این هم صدای تظاهراتی بود که امروز بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر به وقت محلی، عده‌ای از مردم کرمانشاه ادامه دادن. اعتراضات خیابانی رو در هفته‌های پیش هم شاهد بودیم که در طی روز بیشتر دانشجویان دانشگاه‌ها و برخی کسب و کارها تعطیل میکنن یا تظاهرات برگزار میکنن و شبها در محلات مختلف مسکونی این نوع اقدامات اعتراضی ادامه پیدا میکنه.
درباره آمار تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان آیا نتایجی به دستمون رسیده تا الان؟
تا الان کشته شدن 3 نفر که مربوط به تظاهرات دیروز هست تایید شده، 2 نفر در سنندج و 1 نفر در کامیاران. به گفته رسانه حکومتی هم 2 نفر دیروز از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. از درگیری ها و زد و خورد های امروز هنوز تعداد احتمالی کشته شدگان و یا مجروحان هنوز در دست نیست. دیروز تعدادی از دانشجویان هم در دانشگاه های تهران به ویژه موقعی که داشتن از دانشگاه در پای مختلف دانشگاه خارج می شدن دستگیر شدن، ولی آماری تکنون منتشر نشده. و نکته دیگه هم این هست که امروز قوه قضاییه اعلام کرد برای 3 نفر دیگر از بازداشتی ها حکم اعدام صادر شده. چند روز پیش هم برای 2 نفر از بازداشتی ها حکم اعدام صادر شده بود که میشه 5 نفر. البته مقامات قوه قضاییه گفتن که این احکام بدوی هست و قابل فرجام خواهی هست. نکته دیگه هم این هست که تعداد بازداشتی ها گرچه معلوم نیست، ولی قوه قضاییه اعلام کرده که برای بیش از 2000 نفر از بازداشتی ها که تعدادشون 15000 نفر تخمین زده میشه، پرونده های قضایی باز شده و محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی هم چند روز پیش دستور رسیدگی سریع و تشکیل دادگاه ویژه داده بود برای این دسته از پرونده ها.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زن با ما بود با نگاهی به آخرین تحولات در اعتراضات و اعتصابات در شهرهای مختلف ایران. اما از شروع اعتراضات سراسری در ایران حدود 2 ماه می‌گذرد. روز سه‌شنبه 24 آبان ماه ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسید و ویدیوهای بسیاری نیز در فضای مجازی دست به دست شد که از گستردگی اعتراضات و حضور مردم در خیابان‌ها در شهرهای بسیاری از سراسر ایران خبر می‌داد. در این ویدیوها نیز حضور مردم از قشرهای مختلف، از دانش آموز و دانشجو تا مردم عادی به چشم می‌خورد. بنابر گزارش‌ها بازاریان و کسبه در بسیاری شهرها روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند و امروز نیز دست به تظاهرات و اعتصاب زدند. رادیو فردا در گفتگو با مهدی فتاپور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان، تحلیل او را درباره عوامل دخیل در ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده تر شدن آن پرسیده است که با هم می شنویم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به نظرم این گزارش آماده نیست. کنگره جهانی علیه مجازات اعدام از روز سه‌شنبه در برلین و با حضور نمایندگان بیش از 125 کشور برای مدت 3 روز آغاز به کار کرده است. وزیر امور خارجه آلمان در افتتاحیه این کنگره گفت دولت آلمان با نگرانی زیاد شاهدان است که چگونه از اعدام به طور فزاینده‌ای در کشورهای خودکام از جمله ایران به عنوان ابزار سرکوب استفاده می شود. امروز نیز همطور که همکارم جمشید زند گفت، مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 تن دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان تجمعات خیابانی اخیر در تهران خبر داد. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و نماینده سازمان حقوق بشر در کنگره جهانی علیه مجازات اعدام، پرسیدم که در این کنگره چه گذشته است و اهداف آن چیست؟
روز گذشته مراسم افتتاحیه کنگره با حضور تعداد قابل توجهی از سیاستمداران کشورهای مختلف، چه کشورهای اروپایی مثل وزرای خارجه آلمان، بلژیک، نمایندگان اتحادیه اروپا و همچنین سایر کشورها، یعنی از تاجیکستان در منطقه نزدیک به ما تا سیاستمداران آفریقایی و بسیار از کشورهای دیگه حضور داشتند. یکی از سخنرانی های بسیار تاثیرگذار در مورد ایران سخنرانی وزیر خارجه آلمان بود که با صراحت قابل توجهی به ایران اشاره کرد، به اعدامها اشاره کرد، تاکنون به اعتراضها اشاره کرد و هشدار داد علیه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از مجازات اعدام باز هم استفاده بکنه برای سرکوب تظاهرات مردم ایران. مراسم افتتاحیه بعدش پیگیری شد با یک سری از پنل ها، باز هم توی پنل های دیروز دست کم در دو پنل مهم ایران نقش پررنگی داشت، یکی از پنل ها رو من خودم هم صحبت کردم. اونجا موقعی که اشاره کردم به نقش مردم ایران در آگاه سازی جامعه جهانی، واقعا مورد استقبال تماشاگران کسانی که بودند در پنل، حاضران در پنل قرار گرفت و همینطور سیاست مدارانی که اونجا بودند. من فکر میکنم که جامعه جهانی به برکت در واقع بسه مردم ایران توجهش جلب شده به آنچه که در داخل این کشور میگذره و همینطور به خود مسئله مجازات اعدام، به خاطر اینکه ما تقریبا هر سال چند صد اعدام رو در ایران داریم، تا الان توجه کافی از جامعه جهانی نمیگرفتیم در مورد محکوم کردن اینها. به ندرت چون این اتفاقاتی میافتاد، مسئله مانند اعدام معمولا میرفت زیر مسائلی مانند گفتگوهای سیاسی مثل گفتگوهای اتمی، ولی این کنگره نسبت به کنگره قبلی که من خودم از نزدیک شاهدش بودم، توجه به مسئله اعدام در ایران توش بسیار برجسته تر شده.
سازمان عفو بین الملل سال گذشته اعلام کرد که نیمی از اعدام‌ها در جهان در کشور ایران صورت می‌گیرد. وزیر خارجه آلمان هم شب گذشته اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابزار اعدام استفاده می‌کند برای سرکوب مخالفان خودش و اعدام برای جمهوری اسلامی یک ابزار سیاسی است. در چنین شرایطی چه اقداماتی میشه انجام داد تا جلوی این روند سرکوب از سوی جمهوری اسلامی با ابزار اعدام گرفته بشه؟
بله، اولین اشاره به این بود که خب تا همین امروز 474 نفر از ابتدای سال جاری میلادی 2020 در ایران اعدام شدند. این آمار واقعا وحشتناکی است. ما کشور دیگری رو نداریم در دنیا که پرکپیتا بر مبنای جمعیتش اینچنین اعدام بکنه. چین اعدام های بسیار زیادی داره، ولی خب جمعیت بسیار زیادی هم داره، جمعیت بالای میلیارد، ولی ایران 80 چند میلیونی 474 نفر در عرض حدود 11 ماه یک رقم بسیار بسیار بالایی. اینجا جامعه جهانی، نمایندگانی که هستن، با تک تکشون که صحبت میکنیم بر این باورن که باید در جمهوری اسلامی از طریق مکانیزم ها و سازوکارهای حقوق بشری که در دنیا وجود داره فشار آورد برای اینکه از مجازات مرگ برای اهداف سیاسی اشاره نکنه. اینجا یک سری از سوابق جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات مرگ هم بهش اشاره شده، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و بسیار این مسئله برجسته شده و دوباره به بالا رفتن میزان اعدام پس از یک سری از وقایع سیاسی. یعنی میگویند که مجازات اعدام تنها یک مجازات نیست در ایران، بلکه وابسته است به اینکه حکومت چه تصمیم میخواد بگیره برای اعدام افراد. چون قبل از انتخابات، اون انتخاباتی که میخوان انجام بدن، چه مجلس چه انتخابات ریاست جمهوری، آمار اعدام ها میاد پایین به خاطر اینکه به رأی مردم نیاز دارن. و بعد از اعتراضات معمولا یا در زمانی که حکومت میترسه که اعتراضاتی شکل بگیره، آمار اعدام به طرز شگفت‌انگیزی میره بالا. بنابراین این نشون میده که مجازات اعدام ابزاری است در دست جمهوری اسلامی برای گسترش ارعاب در جامعه، برای کنترل جامعه. تا همین امروز هم اتهاماتی که زده شده به معترضان که اخیراً بازداشت شدن، اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض، اینها میتونن مجازات اعدام در پی داشته باشن. و کنگره، بسیار از اعضا بر این باورن که باید یک اجماع جهانی شکل بگیره، به جمهوری اسلامی اختار داده بشه در این زمینه که جامعه جهانی تحمل نخواهد کرد اعدام معترضان در ایران رو.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار، که در کنگره جهانی علیه مجازات اعدام حضور داشت. اما گزارش مربوط به گفتگوی رادیو فردا با مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان آماده است، که رادیو فردا از او پرسیده چرا اعتراضات در این دوره ادامه دار بوده و دلیل گسترده تر شدن اون نسبت به اعتراضات قبلی چه هست، که با هم میشنویم.
این اعتراضات بعد از 2 ماه هنوز با ابعاد وسیع جریان داشت. معمولا اعتصابات اعتراضات خیابونی، درگیری های خیابونی خیلی دشوار میتونه به مدت طولانی تداوم پیدا کنه، چون هم رژیم سرکوب میکنه، هم خیلی از افراد فعال رو همیشه دستگیر میکنه. و در این دوره میبینیم که تعداد زیادی دستگیر شدن، همون کسانی که در طی تظاهرات دستگیر شدن و هم کسانی که از طرق مختلف مثلا عکس گرفتن یا پیگیری موبایل هاشون اینها رو شناسایی کردند و رفتن شبخونه هاشون گرفتن، به طوری که الان زندان ها در واقع زندان های این بخش پر شده از زندانی. ولی با وجود این ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و این نشون دهنده عمق مسئله و نشون دهنده اینه که اخشاری که به خصوص جوانان و زنانی که در این مبارزات شرکت دارند در سطح گسترده‌ای در ایران جلب شدند و بتونه در این ابعاد گسترش پیدا بکنه، قطعا میتونه نشون دهنده آمادگی و نشون دهنده اراده مجموعه جامعه برای تحمیل یک تغییرات بنیادین در حیات سیاسی کشور. ببینید، یک سلسله عواملی وجود داشته که همیشه حکومت روی اونها حساب کرده و واقعی هم بوده و عمل کرده. اون هم به سرکوب اعتراضات، به وجود آوردن بمب وحشت و حتی منعکس کردن بعضی سرکوب‌های خیلی خشن برای اینکه رعب و وحشت افزایش بده، پخش کردن شایعاتی در این زمینه‌ها و اینا همیشه عمل کرد داشت. ولی اونقدر این بار اونقدر ابعاد نیروی شرکت کننده و حمایت مردمی، حمایت افرادی که در اعتراض شرکت ندارن مستقیم ولی طرفداری که شعارهایی که داده میشه هستن، گسترده است در جامعه، که این شکل این عملکردها عمل نکرد. یک نکته مهمی که اتفاق افتاده، خب یک سری اعتصاباته. خب این اعتصابات به خصوص اعتصاب کارگران اصفهان که اگر درست باشه و ابعادش گسترده باشه یک مسئله پر اهمیتیه. طبیعتا امروز هنوز ما در مرحله‌ای نیستیم که مثلا اعتصابات یا اعتصابات کارگری مستقیما با خواست سیاسی در جامعه امکان پذیر باشه و اگر ما برسیم به این مرحله، در اون صورت یک شرایط جدیدی در جامعه شکل گرفته و ما از یک جنبش انقلابی و از یک خواست انقلابی و تحول طلبانه که در جامعه جریان داریم به یک مرحله‌ای که مرحله فروپاشی و یا خلاصه تغییرات بنیاد، اعمال تغییرات بنیادین بر کشور یا شرایط انقلابی در جامعه در یک مسئله روز میشه بدل میکنیم. یعنی شرایط اصلا برای چنین چیزی نشون میده بی‌نهایت مهیا. خب حتی در این حد، یعنی اگر اعتصابات کارگری به برای خواستهای اقتصادی در همزمان با این اعتراضات در سطح ابعاد وسیع صورت بگیره، در شرایطی که ما در سطح میلیونی در این سال، در این چند سال این چنین اعتصاباتی داشتیم، یک پیوندی پیدا میکنه این جنبش اعتراضی انقلابی با خواست مطالباتی و مدنی اقشار مختلفی که در این سالها عمل کردن و اون یک شرایط جدیدی به وجود برده. پیوند این دو بخش مبارزه میتونه نیروی خیلی جدیتری برای تحولات به وجود بیاره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه اعتراضات و اعتصابات در ایران و همزمان آغاز مسابقات جام جهانی 2022 در قطر و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن سکوهای ورزشگاه به صحنه اعتراض. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
در حالی که شمارش معکوس برای شروع بازی‌های جام جهانی در قطر آغاز شده است، نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال بروز اقدامات اعتراضی علیه حکومت در جریان برگزاری مسابقات تیم فوتبال ایران در جام جهانی افزایش پیدا کرده است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز روز سه‌شنبه 24 آبان در یک کنفرانس خبری در دوحه قطر در این مورد تذکر داد که بازیکنان تیم ملی ایران هم می‌توانند همچون سایر بازیکنان هر کشور دیگری اعتراض خود را ابراز کنند، البته با رعایت مقررات جام جهانی و سازگاری با روح بازی. پیشتر ابراهیم رئیسی نیز در یک جلسه هیئت دولت وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مأمور کرد که در تعامل با مسئولان قطری از بروز مشکلات احتمالی در این زمینه جلوگیری کند. در روزهای اخیر همچنین خبرگزاری‌های وابسته به حکومت هم نسبت به حضور خبرنگاران خارجی در این رویداد ابراز نگرانی و تهدید کردند که باید 9 روزنامه‌نگار ورزشی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند به اتهام تروریسم دستگیر شوند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در گفتگو با رادیو فردا.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنده‌دار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانین که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران، دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت با و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم.
همزمان رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 آبان اعلام کردند که فدراسیون فوتبال امیر فرشاد تفکری را به عنوان گوینده فارسی زبان برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و به فیفا معرفی کرده است. انتخاب آقای تفکری به عنوان گوینده اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران که بسیاری او را به خاطر اظهار نظرهای تحقیرآمیزش درباره زنان فوتبالیست زن ستیز می‌خوانند با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شد. این گوینده حکومتی همچنین روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که قرار است در جریان مسابقات تیم ایران در جام جهانی شعارهای حماسی و ملی در ورزشگاه‌ها با هماهنگی او سر داده شود. آقای تفکری در حالی صحبت از شعارهای حماسی در حمایت از دولت می‌کند که در جریان اعتراضات سراسری در ایران مسابقات تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور به فرصتی برای نمایش اعتراض ورزشکاران معترض و همچنین گروه‌هایی از تماشاگران ایرانی تبدیل شد. در اعتراضات اخیر ده‌ها تن از ستارگان پیشین فوتبال ایران مانند علی دایی، علی کریمی و وریا غفوری که از حامیان پیگیر مطالبات معترضان در ایران هستند با موجی از تهدیدهای نهادهای حکومتی و حامیان آنها روبرو شدند. با همه این حاشیه‌ها و نگرانی‌ها روز دوشنبه 23 آبان ماه اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با ابراهیم رئیسی راهی قطر شدند. تصاویر دیدار تیم ملی با ابراهیم رئیسی هم با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد، تا جایی که یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پیش از این در حمایت از معترضان و جنبش زنان ایرانی موهای سر خودش را تراشیده بود نوشت: بهترین فرصت بود که صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران باشید، اما به شما در درس معرفت بیش از صفر نمیشه داد. باشگاه پرسپولیس نیز در واکنش به صحبت‌های آقای گل محمدی گفت هر گونه اقدامی که باعث تضعیف تیم ملی شود از سوی این باشگاه محکوم و تقبیح می‌گردد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش در گفتگو با رادیو فردا.
فوتبال ایران چاره‌ای به جز ملاقات با ابراهیم رئیسی نداشتن، به خاطر اینکه همه اعضای این تیم باید از کمپ ملی فوتبال وارد اتوبوس می‌شدن، با اتوبوس به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتن و از دفتر ریاست جمهوری هم به فرودگاه بین‌المللی می‌رفتن. ماجرا اینجاست که صحبت‌های کارلوس کیروش و اون تشکر صمیمانه و مهربانانه‌اش از ابراهیم رئیسی بابت این دعوت و همچنین این جمله که گفتش که اینجا خانه مردم ایران هست بسیار برای مردم گران بود. دستی که روزبه چشمی روی سینه‌اش گذاشته و اون شکل گردنش رو کج کرده و خم کرده، علیرضا بیرانوند که تمام قد مقابل رئیس جمهوری اسلامی خم شده، برای بسیاری از مردم که ممکن هستش در روزهای گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، عزیزشون در حبس باشه یا حتی داشته خسارت خورده باشن جانی و مالی، گلوله خورده باشن، باتوم خورده باشن یا نیروهای سرکوبگر وسایل زندگی شخصیشون رو آسیب زده باشن، بسیار گران تموم شد. به هر حال آنچه میدانیم اینه که بازیکنان فوتبال ایران به خصوص بازیکنان نامداری مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج‌صفی و همچنین مهدی ترابی و وحید امیری در ماه‌های گذشته بسیار با منویات جمهوری اسلامی و سرکوبگران همراهی کردند.
آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به اینکه دشمنان و بدخواهان قصد دارند پیروزی‌ها و موفقیت‌ها را به کام ملت ما تلخ کنند، تأکید کرد که تلاش تیم ملی موجب تقویت انسجام و همدلی بیشتر ملت بزرگ ایران و ناکام ماندن خواست دشمنان می شود. اما همزمان اغلب شهروندان ایرانی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و بسیاری از چهره‌های ورزشی و فوتبالی می گویند این روزها فوتبال تنها چیزی است که ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. همچنین در روزهای اخیر چند ویدیویی هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از معترضان می‌گویند طرفدار تیم جمهوری اسلامی نیستند و بنرهای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که حضور خود را در جام جهانی این دوره تضمین کرد و با تیم‌های آمریکا، انگلیس و ویلز همخانه شد. تیم ایران قرار است روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه به مصاف انگلیس برود.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
کمی پس از آن که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت فعلا سفری از سوی مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در دستور کار نیست، مدیر کل آژانس بین‌المللی ابراز امیدواری کرد که نشست فنی برنامه‌ریزی شده با ایران انجام شود. رافائل گروسی روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انبوهی از فعالیت‌ها وجود دارد که آژانس چیزی در مورد آن نمی‌داند. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که نگاهی داشته به نشست فصلی شورای حکام آژانس. هانا، آقای گروسی به چه مسائل دیگه‌ای در حاشیه نشست اشاره کرد؟
یکی از مهمترین موضوعات همین موضوع سفر کردن یا نکردن بود، به دلیل اینکه ما از خود آقای گروسی چند روز پیش شنیده بودیم که قرار هست کارشناسای آژانس راهی ایران بشن و صحبت بکنن. حتی این گمان زنی مطرح شده بود که شاید با توجه به این توافقاتی که بین ایران و آژانس شده مثلا قطعنامه‌ای در کار نباشه، اما ما دیدیم که روند شکل دیگری شد. بعد از اینکه آقای گروسی از این سفر خبر داد، ما در این حال اخباری شنیدیم مبنی بر این که سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه به همراه آمریکا یک قطعنامه‌ای رو تهیه کردن که محکوم میکنه عدم همکاری ایران رو با آژانس. بعد از این که این کشورها این قطعنامه رو ارائه دادند به شورای حکام که حالا قرار هست بررسی بشه و به احتمال زیاد هم تصویب میشه این قطعنامه محکومیت عدم همکاری ایران، آقای اسلامی مدیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که اصلا سفری در کار نیست و قرار نیست که کارشناسانی به ایران بیان. اما ساعتی بعد باز آقای گروسی ابراز امیدواری کرد که این سفر اتفاق بیفته، به دلیل اینکه او معتقده که اگر که این سفرها انجام نشه، این گفتگوها انجام نشه و این تبادل اطلاعات بین ایران و آژانس انجام نشه، چشم و گوش جهان بسته خواهد شد به برنامه هسته‌ای ایران که هر روز داره بزرگ و بزرگتر میشه. آقای گروسی مورد سوال قرار گرفت در کنفرانس خبری که داشت در وین امروز و به نوعی حتی متهم شد به خوشبینی به وضعیتی که هر روز داره بغرنجتر میشه به نوعی. اما گفتش که نه، این مسئله خوشبینی من نیست، مسئله اینجاست که او معتقده به این که باید از مسیر گفتگو کار رو پیش ببره و اگر که نگرانی ها بخواد از برنامه هسته ایران برطرف بشه، تنها راهی که وجود داره هم همینه، مگر اینکه که بخواد وضعیت به شکل دیگری بخواد پیش بره، مثل اتفاقی که حدود سالهای مثلا 2011 و اینها افتاد، برنامه هسته ایران به شکلی پروندش پیش رفت که از همین قطعنامه هایی که حالا امروز شاهده یکی دیگه از اونها هستیم، از شورای حکام سر از شورای امنیت سازمان ملل متحد در آورد، در اونجا تحریم های سازمان ملل متحد اعمال شد و وضعیتی که میشناسیم ازش. اما آقای گروسی معتقده که همچنان با این که ابراز نگرانی شدید میکنه از عدم همکاری ایران، اما معتقده که همچنان میخواد که پاسخ اون سوالاتی که حالا نزدیک دو سالی هست آژانس پیگیر اونهاست درباره آثار اورانیومی که در سه مکان از پیش اعلام نشده کشف کرده بودن، میخواد که این پاسخ‌ها رو دریافت بکنه.
حالا بر پایه این صحبت‌های آقای گروسی، سرنوشت برجام به کجا خواهد انجامید؟
ببین، مسئله‌ای که الان ما باهاش مواجهیم اینه که این گفتگوهای احیای برجام که در جریان بود به یک نوعی از بن‌بست رسیده، چون دو طرف حرف همدیگر رو قبول نمی کردن. یکی می گفتش که من بهترین پیشنهادی که می تونستم و به ایران دادم و بیشتر از این نمی تونم انجام بدم، اینی که تضمین هایی که ایران می خواد بر مثلا بر مبنای قانون آمریکا شدنی نیست و عملی نیست. از اون طرف ایران هم هی بر موضع خودش پافشاری کرده. الان وضعیتی که ما داریم این هستش که مثلا از مقام های آمریکایی می شنویم که اولویت واشنگتن امروز حمایت از صدای اعتراض مردم ایران هست، روی کردی که البته آقای امیر عبداللهیان اون رو زیر سوال میبره، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و میگه که آمریکا رو متهم حتی به دروغگویی میکنه، میگه که پیام‌های رد و بدل میشه بین طرفین و این پیام‌ها حکایت از این داره که آمریکا همچنان پیگیر احیای برجام هست. آمریکا هیچ کار نگفته که ما نمیخوایم برجام رو یا احیا شدن برجام رو ترک بکنیم، هیچ وقت این صحبت رو مطرح نکرده، اما میگه در مقطع کنونی با رویکردی که جمهوری اسلامی به مسئله احیای برجام و درخواستاش و تضمین‌هایی که میخواد داره، جایی و فضایی برای احیای برجام در این مقطع وجود نداره.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی با ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
لهستان و دبیر کل ناتو هر دو روز چهارشنبه گفتند که حمله موشکی به زمین‌های کشاورزی لهستان که منجر به کشته شدن دو نفر شد، به نظر نمی رسد که یک حمله عمدی بوده باشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سفرای ناتو امروز یک نشست اضطراری به درخواست لهستان برگزار کردند و در پایان آن یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرد که اصابات موشک به خاک لهستان عمدی نبود، هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد حمله به کشور عضو ناتو داشت در دست نیست، و همینطور که اشاره کردید به گفته وی به نظر میرسه که سامانه دفاع موشکی اوکراین که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود نرسیده و در خاک لهستان افتاد، و او تاکید کرد که این تحول نگوار به هیچ عنوان تقصیر اوکراین نیست، بلکه به گفته وی روسیه یگانه مسئول جنگ غیرقانونی است که علیه اوکراین شروع کرده. و مقامات غربی دیگر هم از جمله آلمان، بریتانیا، هلند هم روسیه را مسئول خواندند، میگویند که اگر حمله گسترده موشکی روسیه به اوکراین نبود، موشک به خاک لهستان هم اصابت نمی‌کرد و به کشته شدن دو شهروند این کشور هم منجر نمی‌شد. البته روسیه با اینی که 4 سال پیش دقیقا با همین منطق اسرائیل را متهم کرده بود که با حمله علیه سوریه باعث شد که سامانه موشکی سوریه فعال بشه و اشتباه هواپیمای نظامی روسیه سرنگون کنه، با گذشت 4 سال اکنون اوکراین را متهم میکنه که عمدن برای تشدید تنش‌ها موشک خود را به خاک لهستان پرتاب کرده. و البته سخنگوی کرملین امروز از امریکا تقدیر کرد، چرا که به گفته وی با درایت و خشتنداری این تحول را بررسی کرده. البته اوکراین روسیه را به نوبت خود متهم میکنه که با انتشار روایات دروغین میخواد فضای رسانه‌ای را آلوده بکنه، و حتی الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفت که کیف میخواهد در تحقیقات مشارکت بکنه، اطلاعی داره که این موشک اوکراینی نیست. اما مقامات دیگر در این رابطه اظهار نظر نکردند و در واقع ما منتظریم که احتمالاً باید در مقابل لهستان عذرخواهی هم بکنند. به هر صورت نسبت به شب گذشته که جو به شدت متشنج شده بود و نگرانی جدی از احتمال گسترش جنگ اوکراین، مداخله ناتو به جنگ با روسیه مطرح شده بود، ظاهرا اوضاع به روال پیشین برگشته و به رغم کشته شدن دو شهروند لهستان با موشک پدافند هوایی اوکراین، اگر البته این دیگه سرانجام به این نتیجه برسند، مشخصا روابط دو کشور تخریب نخواهد شد. لهستان از مهمترین حامیان اوکراین، خیلی شما بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی در میان کشورهای اروپایی را پذیرفته و حتی به عقیده برخی تحلیلگران از این پس حتی حمایت لهستان از اوکراین افزایش می‌یابد، با این استناد که پایان این جنگ با شکست روسیه صرفاً کمک به اوکراین نیست بلکه گامی در راستای تقویت امنیت ملی. دیشب حدود 10 میلیون نفر بدون برق مونده بودند و عملاً به خصوص در کیف مردم تا روزی 10 ساعت برق ندارند و با فرار رسیدن فصل زمستان مشکل برق و گرمایش هم بیشتر شده، به خصوص در خونه های جدید. و حتی امروز در شبکه های رسانه‌ای خیلی نوشتن که اصلا زندگی در کیف غیر قابل تحمل شده و قبلا شهردار کیف گفت که یه طرحی دارند که اگر نیاز بشه 3 میلیون نفر جمعیت پایتخت اوکراین بتونند منتقل بکنند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آرت کلون، نخستین نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی در دنیا، 55مین دور از فعالیت سالانش را از امروز در شهر کلن آلمان آغاز کرده. امسال در این بازار هنر 190 گالری معروف و شناخته شده دنیا آثارشان را از کلاسیک مدرن تا هنر معاصر ارائه کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
آرت کلون پرپیشینه ترین و معروف ترین بازار هنر دنیا وعدگاهی است برای گالری داران، مجموعه داران، هنرمندان و دوستداران هنر. این نمایشگاه 55 ساله با این هدف راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آثار برجسته و منتخب را به خریداران و تماشاگران معرفی کند. به دنبال آرت کلون، نمایشگاه‌های مشابهی نیز به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکزیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین دلیل از آرت کلون به عنوان مادر نمایشگاه‌های هنر در دنیا هم یاد می‌شود. برای شناخت بیشتر این قدیمی ترین بازار هنر در شهر کلن، مسعود سعدالدین، هنرمند نقاش، برنده جایزه 20,000 یورویی راین و مدرس تاریخ هنر در آلمان، به رادیو فردا اینطور گفته.
تمام گالری‌هایی که در آرت کلون شرکت می‌کنن از مهمترین گالری‌های دنیا هستن، یعنی فی‌الواقع اثرگذارترین گالری‌هایی هستن که هنرمندان تازه رو پیدا می‌کنن، سبک‌های تازه، روش‌هایی رو که هنرمندان به دنبالش هستن این گالری‌ها معرفی می‌کنن. و این تغییر تحولی که تو این 60 سال گذشته در هنر به وجود اومده، آرت کلون درش یک نقش فوق‌العاده بزرگی داشته. گالری‌های فوق‌العاده خوبی در آرت کلون شرکت می‌کنن از همه کشورهای دنیا، از ایتالیا، از امریکا، از شرق دور، از همه جا گالری‌هایی در این نمایشگاه هستن که هنرمندان تازه خودشون رو معرفی میکنن. ولی در این حال آرت کلون یک بخشی داره به اسم مدرن کلاسیک که هنر تا 1950-1960 رو، هنر مدرن رو به نمایش میگذاره که کارهای فوق‌العاده با ارزش و گرون قیمتی در این گالری‌ها هست. همچنین گالری‌هایی هستن که تخصصشون گذاشتن به هنر بعد از جنگ جهانی دوم. و البته بخش بزرگی از آرت کلون مختص به هنر معاصر، هنر امروز که اون جنبش نسبتاً وسیعه، یعنی هم نه تنها نقاشی، عکاسی، مجسمه، چینمان، طراحی، کار ویدیو در این بخش حضور فعال دارند و توجه علاقمندان به هنر از تمام دنیا به این آرت کلون بسیار زیاده و هر بار که من اونجا هستم میبینم که از همه کشورهای دنیا برای بازدید و البته خب طبیعتاً برای خرید آثار جدید هم به این نمایشگاه میان.
آقای سعدالدین، شما از اهمیت نمایشگاه آرت کلون گفتین. پرسش من از شما این استش که چرا گالری های ایرانی در این نمایشگاه بزرگ شرکت نمی کنن؟
واقعا این خیلی حیف، چون هنر تجسمی ایران توی این 20 سال گذشته فوق‌العاده فعال بوده و هنرمندان جوان بسیار خوبی در اونجا شکل گرفتن، گالری‌های خوبی شکل گرفته. با اینکه مجموعه این جریان بسیار جوان هست و ناهمگونی‌هایی داره، خب طبعاً ناهنجاری‌هایی درش وجود داره، ولی جایگاهش در صحنه بین‌المللی واقعاً خالیه. خب طبیعتاً دولت ایران پشتیبانی نمی‌کنه، نه تنها پشتیبانی نمی‌کنه بلکه سنگ‌اندازی هم می‌کنه و این یک مشکل اساسی برای هنر تجسمی ایران هست. و گالری‌ها به خصوص گالری‌های جوان‌تر که فکرهای فوق‌العاده خوبی دارن، بودجه‌های مالیشون آنچنان نیست که بتونن در این نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت بکنن.
55 نمایشگاه آرت کلون از چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده. مدیر هنری این نمایشگاه قدیمی دانیل هاگ آمریکایی است که 14 سال است با ابتکارهای خود موفق شده بزرگترین و معروفترین گالری‌های